بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث بررسی صفات حضرت حق به این بحث رسیدیم که شناخت خدا از چه طرقی ممکنه، اثبات خدا طرقش گذشت که از چه راهاییست، اما شناختش یک مرتبه از شناخت خداوند به ذاته. ما به حسب ذات خدا خدا رو بشناسیم. این رو به عنوان آخرین بحث در جلسه گذشته استدلال عقلیش رو بیان کردم که اصلا امکان نداره. چرا؟ چون در جای خودش ثابت کردیم که خداوند واجب الوجود است، واجب الوجود نامتناهی است و ما ممکن الوجودیم، ممکن الوجود متناهی است و شناخت و علم پیدا کردن رابطه احاطی است بین مدرک که ما باشیم و مدرک که خدا باشد، بین ممکن الوجود که ما باشیم و واجب الوجود که خدا باشد، بین متناهی که ما باشیم و نامتناهی که خدا باشد. یه احاطه علمی باید پیدا بکنیم که هم چیزی عقلاً محال است. متناهی اصلا در شعاع نامتناهی قرار نمیگیرد، یک چه برسد که بخواهد نسبت به او احاطه پیدا بکنه. قرآن کریم هم همین آیه شریفه رو، در واقع همین معنا رو ذکر یک آیه شریفه ذکر میکنه در سوره مبارکه طه آیه 110: ولا یحیطون بهی علما. احاطه بهش پیدا نمی کنید، احاطه علمی به او پیدا نمی کنید. استدلالش همین است که گفتم. در روایات هم که ما رو مراجعه میکنیم اینو همین معنا ذکر شده. در روایت نسبت به ذات اقدس اله ما رو در دو مرتبه نهی کردن، از دو چیز نهی کردن. یک، نهی از تفکر در باب خدا. تفکر یک فعالیت و یک عملیات نفسی است، به روح انسان برمیگرده، عقل. میگه تفکر نکنید در ذات خدا. روایتش رو بشنویم: ایاکم و تفکر فی الله، بر حذر باشید جدا از تفکر فی الله. الله اسم جامع جمیع صفات کمالی و صفات جمال و جلال است که برای چه وضع شده است؟ برای ذات وضع شده. هیچ یک از ابعاد کمال رو ذکر نمی کنه، فقط میگه یک ذات اینجاست که جامع همه صفات کمال و جمال هستش. بعد میگه ایاکم، موجود ناظر این هست صادق فرمودن، ایاکم برحذر باشید، جدن برحذر باشید و تفکر فی الله، تفکر در ذات اقدس اله. فان تفکر فی الله لا یزید الا تیهن، به جهت اینکه تفکر در مورد خداوند چیزی جز حیرانی، سرگردانی نمی آورد. چرا؟ لأن الله عز و جل تدرکه الابصار، به خاطر اینکه خداوند به چشم دیده نمی شود. ولا یوسف و به مقدار، موجود کمیت بردار هم نیست، اصلا قابل وصف نیستش. که در واقع اول صفت آخر که لا یوسف به مقدار داره میگه موجود نامتناهیه. اونجا که دره میفرماید امام لا تدرکه الابصار، بخواد اینو بگه. شما در آیه شریفه بیاد به این که ان السمع والبصر والفؤاد کلو اولا کل ذالک انهم مسئولا، کل اولا اک ظاهرن، کلو کلو کانه انکم انهم مسئولا، آیه یادم نمیاد، کلو کانه انهم مسئولا. چرا سمع و بصر و بعد به فؤاد؟ فؤاد همون قوه عقل انسانه، هر چیزی که بخواهد مورد تعقل بگیره دو تا ورودی میخواد، یک ورودیش به چشمه، یک ورودیش به چیه؟ گوش. اینها ابزاری برای تعقل کردن هستن. یعنی اون چی که از این دو وادی عموماً ورود پیدا میکنن به مرحله عقل میرسن. لاید رکل ابسات دیده نمیشه، چیزی که دیده نمیشه تو چجوری بخواه روش تعقل بکنی؟ واسه فرایند تعقل تو این است که تو مبصرات و مسموعات، حالا محسوسات، حالا بویایی و مثلا چشایی و لامسه، اینا کمتر مورد بحث قرار میگیره، ولی اونها هم ابزارهای ورودی هستن. ولی وقتی چیزی دیده نمیشه تو چجوری بخواه راجع به تعقل بکنی؟ اصلا تو درکی نداری ازش. بنابراین نهی شدید از تفکر در ذات خدا، بعد حیرانی میاره، تحیر میاره، سرگردانی میاره. آدم ذات نمیدونه باید به این حقیقت و با این مقوله چجوری رفتار بکنه. وقتی شما نتوانستید یک حقیقت رو تصورش بکنید، دیگه راجبش تعقل هم نمیتوانید بکنید. حالا امری که تصور نشده اگه بخواید راجبش حرف بزنید، جز اوهام چیزی دیگه گفته نمیشود دیگه، جز اباطیل چیزی دیگری گفته نمیشود دیگه، چون تصورش نکردی، اصلا به تصور نمیاد. بنابراین تفکر نکنید در ذاتش. و همین روایت و شبیه همین روایت از ذات مقدس حضرت باقر علیه السلام، امام باقر، ایاکم و تفکر فی الله، بر حذر باشید جدا از تفکر کردن در مورد الله. الله اسم ذات است، یعنی در ذات خدا تفکر نکنید، جدا تفکر نکنید. حالا هرگاه که خواستید مثلا فرض بفرمایید وارد بشوید، لکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه، اگه خواستید عظمتش را یک شناختی پیدا بکنید، از طریق عظمت مخلوقش این کار رو بکنید، یعنی از طریق آثارش بهش برسید، و الا شما موجوداتی نیستید که بتوانید به ذاتش راه پیدا کنید. شما موجوداتی نیستید یا موجوداتی هستن که بتوانن این کار رو بکنن؟ هیچ کس نمیتواند این کار را انجام بدهد، چون همه خلائق نهایتا ممکن الوجود هستن. و بنابراین راهی به سوی شناخت ذات خدا ندارن. این نهی از تفکر در مورد خداست، نهی دو در ذات خداست. نهی دوم میگه آقا نه تنها راجع به ذات خدا فکر نکنید، بلکه راجع به ذات خدا حرفم نزنید. نهی از تکلم، نهی از تکلم. یه نکته ای رو بگم بهتون، و اون اینکه به ما گفتن اگه میخواید راجع به عظمت خدا اندیشه بکنید، به عظمت مخلوق پی ببرید، عظمت مخلوق رو بررسی بکنید. حالا شما میرید در مخلوقات خداوند جستجوگری بکنید و عظمتی رو برای حقایق و مخلوقات الهی پیدا میکنید. خب بعد یه سری بندهایی هم ازش میزنید، میگید این عظمت خداست. یعنی نامحدودش میکنید، یه عظمتی در یک موجود حساب میکنید، بعد همون عظمت رو نقائصش رو میزنید، میگید این عظمت خداست. میگه این کارم نکنید. چرا؟ چون این کار شما را به وادی تشبیه میاندازد و موجب میشود که حضرت حق شبیه چه بشود؟ مخلوقش بشه. و تشبیه کردن خلاف تصریح قرآن است، لیس کمثله شیء، خلاف عقل است، خلاف عقل است، چون واجب به هیچ وجه من الوجود شبیه ممکن نیست. پس حرفم میگه راجب ذاتش نزنید. تکلم در باب ذات اقدس اله هم ممنوع است. ممنوع است آیا به این معنا که میگن اندیشه نکنید، اندیشه کردن آزاد نیست؟ نه، این نیست. بلکه میگن آقا اندیشه بکنید، ولی در چیزی که میتوانید اندیشه بکنید. یه چیزایی در توان شما برای تفکر و تعقل وجود نه، دست در توانتون نیست. ما توی بحث اخلاق عملی یک تقسیم بندی داریم که میگیم که قرآن کریم میفرماید هدف رسالت انبیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. حضرت حق فهم ما انبیا رو با بینه فرستادیم و بیانه یعنی با معجزه و با استدلال فرستادیم و با اینها کتاب فرستادیم، یعنی کتابهای آسمانی فرستادیم، به اینها قدرت قانونگذاری دادیم، در مقابل قانون مدنی قانون شرع حجیت داره و مثالا و مصادیق شما خودتون میدانید. بعد که چه اتفاقی بیفته؟ لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام به قسط بکنن، یعنی صاحب ملکه عدالت بشن. بعد اونجا بحث میکنیم که صاحب ملکه عدالت بشن، انسانها در قوه، در نفس حیوانیشون دو تا قوه دارن، قوه غضبیه و قوه شهویه، و در نفس ناطقشون یه قوه دارن به نام قوه تعقل. خب این باید به حد اعتدال برسه. قوه شهویه پایینش میشه چی؟ هرزگی. پایینش میشه خمودگی، یعنی که انسان کل تمایلات و منافعی رو که لازمه زندگیش هست تو اصلا بذاره کنار، این میشه خمودگی، این رو میذاره کنار، این میشه تفرید. افرادش میشه چی؟ میگه هرزگی، هر چیزی رو میخواد، از هر راهی میخواد. میگن نه، اون خمودگیست در قوه، در واقع عرض بزرگتون که قوه شهویه، و نه اون هرزگی، بلکه چی هستش؟ افت، وسط، نقطه حد اعتدالش. در قوه غضبیه که شما مضرات رو به واسطش دفع بکنید، هر ضرری که وجود داشته باشه رو به واسطش دفع بکنید. حد پایینش میشه جبر، ترس. حد بالاش میشه تهور، بیباکی، میگه نه اون خوبه نه این خوبه. حد وسطش خوبه، اعتدال، شجاعت. شجاعت حد اعتدال قوه غضبیه است. عفت حد اعتدال قوه چیه؟ شهویه. شهوت هم از قدیم معنا شهوت جنسی نیست، بلکه شهوت جنسی یکی از مصادیق قوه شهویه است. قوه شهویه یعنی هر چیزی که شما به واسطش کسب میکنید به عنوان منافع. اینکه شما دنبال کار میرید به خاطری که میگید کار باعث در واقع ارتزاق زندگی من میشه، جوهره زندگی منه، پس یه منفعتی داره، من به دنبالش هستم. اون چیزی که شما را به دنبال کار میبرد، محرک شما هست، قوه شهویتونه. شما مثلا میگید که ازدواج باید بکنم. چرا؟ چون در اثر ازدواج به کمال میرسم. خب اون چیزی که محرک شما میشه برای رسیدن به این کمال پردرد و سر، اون قوه شهویه هستش، یعنی اون چیزی که در واقع شما رو به دنبال منافع، خواستنی ها، تمایلاتتون میندازه. و قوه غضبیه مضرات رو دفع میکنه، هر ضرری که در زندگی شما دفع میشه واسطه قوه زغ... حالا یه انسان‌هایی هستن در دفع قوه ضرریه میگن ولش کن، جب نه، میگن باز صفت مثلا چه بکنیم، میشه تحول. میگن آنه تحول است، نه این شجاعت. اون ور هم نه اینقدر، حالا هر چی بود از هر راهی بود میشه هرزگی، این ور هم کسی تعطیلش کن ولش کن، رهبانیت رو تا پیشی بگیری، میگه رهبانیت هم در اسلام وجود نداره، میشه چی؟ خمودگی. و در قوه ناطقه انسان دو تا مرحله وجود داره، یکی تعطیل کردن قوه در واقع قوه عرض بزرگتون که ناطقه انسان هست، بهش میگن بلاحت. گاهی اوقات هم فحش که به کسی میگه ای اب فلان مثلا فرض کنید، اون خب این یعنی که تو قوه عقل تعطیل کردی. ابله گاهی اوقات صفت فحش نیست، مثلا به طرف میگم آقا صفت طرف رو دارم میگم، یعنی تعطیل کرده، قوه ناطقه رو تعطیل کرده، اصلا تعقل نداره، اصلا تعقل نداره. از این طرف هم میشه سفاهت. سفاهت به چی میگن؟ همه اینا رو گفتم تو یه دیگر رو بگم. سفاهت پرداختن به اموری است که در توان ما نیست. کسی که دنبال ذات خدا میرود و بهش میگن چی؟ سفیه، چون در توان ما نیست، در توان ما نیست. پیدا کردن اینکه اولین مخلوق مرغ بوده یا تخم، حالا هر کدوم رو پیدا کنی، خب اون که در توان ما نیست، یک دو هم که عرض به حضورتون، حالا هر کدوم باشه چه مشکلی داره؟ الان جفتش گران قیمته، یا مثلا در درسته مشکلی رو هم حل میکنن هر کدومش اول باشه. خب پرداخت آقا نه، تو رو حضرت عباس بریم دنبال این که بچه های حضرت آدم چجوری ازدواج کردن. خب اینه که خواهر برادر بودن مثلا، خب میدونی این پرداختن به این امور، جز که مثلا آدم رو نگاه میکنن از دور که یه پله بالاتر هم میگن یارو عجب سنخته صفیحیه. این داشت سوالای علمی است، مخلص کلام، سوال علمی است. میخوای بگی آقا برادر خواهر با هم ازدواج کردن حرامزاده هستن، دیگه حلالزاده ترین آدم حضرت رسول گرامی اسلام دیگه از همین فرایند بیرون اومده. میخوای بگی خدا یه جایی یه کار کرده، یعنی تو فهمیدی خدا نفهمیده؟ اینا چیزایی که میبینی تش علم نیست، شیطنته، شیطنت. یعنی تفکر بطرا بهش میگن، تفکر بطرا رو امیرالمومنین فهمونه شیطنته. اینا صفاحت پرداختن به چیزی که خب چیزی رو حل نمیکنه. آقا نمیکنه. حالا بابا خدای ذات چیه؟ خب نمیرسی، نمیرسی. آن وقت در قوه ناطقه حد اعتدال چیه؟ حکمت. آن وقت اگر کسی در این سه قوه شهویه و قوه غضبیه، شهویه رو بیاره به عفت برسونه، غضبیه رو بیاره به شجاعت برسونه و ناطقه رو بیاد به حکمت برسونه، میگن این رسیده به ملکه عدالت. لیقوم الناس بل قسط، این قوم به قسط شده. این کار انبیا نیست، این هدف انبیاست. انبیا تعالیمشون ما رو به اینجا میرسونه. و ما علی الرسول الا البلاغ، اونا کارشون رو انجام دادن، خدا هم کارش رو انجام داده. در بنده و شما اراده گذاشته، در بنده و شما عقل گذاشته، در بنده و شما انتخاب گذاشته. ما میتوانیم با اراده انتخاب بکنیم به واسطه عقل راه و مسیر هدایت انبیا سلام الله علیهم اجمعین. این رو تو مثلا در اون مسئله به قیام به قسط برسیم، ولی وقتی خب اقدامی نمیشود دیگه، نمیشه دیگه مثلا توقعی هم داشت دیگه، توجه میخوام چرف بکنم. بنابراین پرداختن به ذات خدا در پوشش این که آقا این یه بحث علمیه، بحث علمی نیست بلکه صفاحته، چیزی که از توان و قدرت شما چی آقا خارج، شما نمیتونید راهی بهش نداری. آقا بریم ببینیم مرکز زمین کجاست، متر کنیم. میگه همونجوری که واسطه وسط زمینه. میگه نه قبول نداره، خب برو متر کن. کسی میتونه مترش کنه؟ میگه خب پرداخت داره به این امور. خواستم اینو بگم، مثال بزنم براتون، دو سه تا بزنم بس دیگه. در همین باب حضرت میفرماید تکلمو، صحبت بکنید، فی خلق الله، در مخلوقات الهی، ولا تتکلمو فی الله، اما در ذات خدا حرف نزنید. در روایات اول میگو اصلا فکر نکنید، بعد چون فکر شما منجر به این میشود که تصوری ندارید، تصوری که ندارید اوهام رو میگید، اوهام رو میگید، تشبیه میشود، فهمد ولا تتکلمو فی الله، در ذات خدا هم حرف نزنید، چون جز وهمیاتتون چیز دیگری رو نخواهید گفت. فان الکلام در ذات اقدس اله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا، متکلم رو جز به وادی تحیر نخواهد انداخت، سرانجامش تیمارستان خواهد بود. چیزی که آدم درک نمی‌کنه. بشوریم ببینیم که قطره‌های آب اقیانوس اطلس چند تاست. برو بشور ببینیم چه تاش در میاد. امام صادق به یکی از اجلای اصحابشون جناب محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم یکی از اجلای اصحاب اربعه امام باقر و امام صادق است، آنچنان که حضرت فرمودن محمد ابن مسلم از سلمان مهمتره. ببینید یکیه، محمد ابن مسلم از سلمان مهمتره. حضرت به محمد ابن مسلم میگه یا محمد ان الناس لا یزال بهم المنطق، مردم در همه چی صحبت میکنن، لا یزالش چه گله یه تش، مردم رو که ما دیدیم راجع به همه چی صحبت میکنن، نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی، همه چی در این حوزه از مردم میاد. حتی یتکلمو فی الله، حتی راجع به ذات خدا هم حرف میزنن. فاذا سمعتم ذلک، هرگاه شماها به عنوان اصحاب من امام صادق یه همچین چیزی رو دیدی یه جایی دارن راجع به ذات خدا صحبت میکنن، فقولو، بلند بهشون بگید لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شیء، یعنی بابا تمامش کن، هر آنچه که تو میخواهی بگی، میخواهی از باب تشبیه وارد بشی با رفع نقائص ممکنی، ولی این حد واجبی نیست. تو اولا تمام نقائص ممکنات رو نمیتونی از ممکن بگیری، تصور نمیتونی بکنی تا بتوانی مثلا فرض بفرمایید که، پس هم نهی از تفکر کردن و هم نهی از سی تکلم. تفکر چون امکان ندارد، تکلم چرا؟ چون اگه بخوای حرف بزنی میکشاند شما رو به چی؟ تشبیه، و تشبیه باطله و حرامه، حرامه. خب پس از اون راه که نمیتونیم بریم، از اون راه که شناخت نداریم. ببینید این آزادی اندیشه نیست و بگید آقا عجب دینیه جلوی آزادی اندیشه رو گرفته، نه، اونجا اصلا اندیشه امکان نداره. کسی بخواد بره وارد اندیشه بشه، وارد وادی سفاهت شده در چیزی که از توانش خارج. اما راه دومی از برای شناخت حضرت حق وجود دارد، و اون این که خدا را از طریق آیات، آثار و نشانه هایش بشناسیم. در لغت راقب در کتاب مفردات میگه آیه، میدونی به چه معناییه که شما میگید خدا رو از طریق آیه بشناسید؟ شما ترجمه کردید آیه رو معنای نشانه، اما وقتی حضرت میفرماید از آیات الهی خدا رو بشناسید، میگن الآیتو هیل علامتو ظاهره، آیه عبارت از نشانه آشکار. پس هر نشانه آیه نیست، نشانه هایی که آشکار باشن، ظاهر باشن در دلالتشون بر اون زل آیه. لذا تعریف آیه این است: عبارت است از علامت و نشانه که به طور واضح و آشکار انسان را به چیزی راهنمایی می‌کند. اون چیزی که شما به سویش راهنمایی می‌شوید رو میگن ذوالآیه، اون چیزی که شما را بدان میرساند و دلالت میکند رو بهش میگن چی؟ آیه. ولی از نظر اصطلاح هر دلالت کننده ای آیه نیست. آیه باید شما را به طور آشکار به اون مدلول برساند، به طور واضح به اون مدلول برساند. مبین باشد یک، مبین باشد دو، مبهم نباشد. این یک تیکر رو دقت بفهمید، از رو میخونم یه مقاله. شناخت از طریق آیات عبارت است از علوم و معارفی که از راه علائم و به واسطه آثار و خواص چیزی برای انسان حاصل میشود. شما دود رو میبینید و بر آتش چیکارش میکنید؟ راهنمایی میشوید. دیگه هر جا دود بود نمیگید که مثلا نه ممکن است که مثلا فرض بکنید سنگی به سنگ خورده است. دیگه هر جا دود ببینن میگن چی؟ آتیشه دیگه. اینو بهش میگن دود رو میگن آیه، نشانه. چرا؟ چون واضحه، هر کی هم که ببیند به همین دلالت میرسه. ادراکات و احساسات انسان گاهی بی واسطه است و گاهی با واسطه. شما گاهی بر گرمی شی به واسطه دود راهنمایی میشید، بگید اونجا دوده، آتش از پس چیه؟ گرمه. گاهی اوقات به جایی که دیگه به دود کش نگاه بکنید، دستتو میذارید به بخاری و میگید چی؟ آقا گرمه. اون شق اول رو میگن با واسطه، شق دوم رو میگن چی؟ بی واسطه. ادراکات و احساسات انسان گاهی بی واسطه است و گاهی با واسطه. مثلا گاهی انسان از متساعد شدن دود از لوله بخاری میفهمد که بخاری گرم است و گاهی با دست زدن به بدنه بخاری احساس گرما میکند. شناخت اول با واسطه و شناخت دوم چیه؟ ها بی واسطه است. شما دستتو میذارید رسیدی، ولی اونجا میبینی تا برسی انتاج میکنی، توجه میفهمید. شناخت اول از طریق علامت و آیه است، ولی شناخت دوم از طریق علامت و آیه نیست. شناخت اول شناخت عقلی است و شناخت دوم شناخت چیه؟ حسی است. پس شناختی که از طریق آیه حاصل می شود شناخت چیه؟ عقلیه. لذا در آیات قرآن مکرر می بینید که اگر در خلقت آسمان و زمین آیاتون لله ولی لل اولل الب لل موقن، یعنی برای صاحبان اندیشه نه برای هر کسی. چرا؟ چون دلالت از آیه به ذل آیه یک دلالت عقلی است. دلالت با واسطه است اما به حکم عقل است. یک ظرافت بسیار شدید اینجا وجود داره، ولی دقت بکن این هر جایی گیرتون نمیاد. اینا دو یک مثلا شاید به اندازه 10 دقیقه بحث شناخت شناسیه، ولی آسانه، دیگران نباشید، چون میدونم بحث شناخت سنگین، ولی این آسونش. بررسی دقیق انواع شناخت چه با واسطه چه به واسطه نشان میدهد که بیشتر شناخت‌های انسان، حتی شناخت‌هایی که آنها را شناخت حسی می‌پندارد، شناخت عقلی است و از طریق علائم و آیات حاصل می‌گردد. حالا من مثال می‌زنم. شناخت حسی یعنی که به حواست پنجگانه شما حاصل بشه، یا میبینید یا میشنوید یا لمس میکنید یا میبویید یا میچشید، یکی از ایناست. درسته؟ دایره بیشتر علوم حسی شما مسموعاتتون هستند و مبصراتتون هستند، مذوقات و اینها خیلی کم هستند، ولی خب بالاخره بخشی از علمتون هست. حالا من از شما سوال میکنم، علم به این که یخ سرد است به واسطه چیه؟ بله، دست مبارکتون رو میزنید بهش، بعد میگیشون بگید سرده. درسته؟ درسته؟ نه دیگه درست نیست دیگه. اصلا درست نیست. چرا؟ به خاطر این که این لامسه شما جز یک سری تأثیرات چیزی رو ارسال نمی‌کنه. فقط یک تأثیراتی رو به ذهن شما ارسال می‌کنه. این تأثیرات در ذهن شما تحلیل می‌کنه که این سرده. الان من از شاهدش چیه؟ شاهدش اینه. الان من از شما سوال می‌کنم که یخ سرده یا گرمه؟ میگه الان یخ جلوتون بود. اون چیزی رو که به حکم عقل به دست آوردی داریم میگیم، به تأییدش بکنیم. این فرق میکنه. خیلی چیز دقیقی بود بهتون گفتم، خیلی دقیقه. محسوسات همواره به واسطه چی به دست میاد؟ همیشه واسطه حس. محسوسات امروز مادر شما قرمه سبزی درست میکنه، اگه خوشمزه باشه، فردا هم که قرمه سبزی درست میکنه بخواد خوشمزه باشه، قطعا باید قرمه سبزی رو چیکار بکنه؟ بله؟ درست بکنه دیگه. یعنی حس شما از خوشمزگی در اثر چیه؟ تکراره. اما وقتی میشین و میگی مادر من قرمه سبزی خوشمزه درست میکنه، این دیگه واسطه حکم عقله. یعنی باید عقل شما و خوشمزدگی رو تشخیص بده، و الا هر رو با قرمه سبزی بخوری، اگه بخوای راجع به خوشمزدگی صحبت بکنی هر رو باید بچشی تا. ولی شما وقتی به طور کلی داری راجع به صحبت میکنی، کلیات کار چی هستن؟ کار عقل هستن. بنابراین اگر ما محسوسات رو هم ادراک میکنیم، این ادراکش به واسطه چی آقا؟ عقله. و الا این قوه لامسه من فقط یک تأثیراتی رو چیکار میکنه؟ منعکس میکنه. مثل نوار قلبه که فقط یک سری علائم رو چیکار میکنه؟ برداشت میکنه، یک سری از ارتعاشات رو برداشت میکنه. اما این دکتر که این ارتعاشات رو نگاه میکنه میگه آقا مثلا این الان چه اتفاقی داره میفته، یک کسی دیگه ای باید این کار بکنه. هر کسی نمیتونه از این ارتعاشات در واقع چیز بکنه، بهره برداری بکنه. این قوه لامسه شما فقط یک تأثیراتی رو از اون شی به قدرت مغز شما میده، به قوه عقل شما میده، و قوه عقل شما تعمیق میکنه. اصلا یکی از کارهای عقل تعمیق کردن قوای حسیه، و این رو در واقع بستش میده، گستردش میکنه. در مبحث شناخت توضیح دادیم که یکی از حساس‌ترین کارهای ذهن تعمیق شناخته. ما توی بحث‌های مقدمی شناخت اینا رو کامل مفصل صحبت کردیم. نمی‌خوام ناامیدتون بکنم، مایوستون بکنم. حس مانند آینه است، فقط صورت را منعکس می‌کند و توان انعکاس معنا را نداره. ببینید عکس شما توی آینه میاد، دیگه خوشگل بودن و زشت بودن و توپل بودن و لاغر بودنش کار کیه؟ کار عقل. آینه بدبخت بیچاره چه میفهمه که این توپاله یا توپاله، خوشگل یا خوشگل نیست. یه کسی دیگه این کار رو داره میکنه و قوه عقله. حس شما نسبت به اون یخ فقط یک تأثیراتی رو منعکس میکنه. حالا این تأثیرات چیه؟ قوه عقلتون میگه سرماست. کما اینکه اگر همین رو به آب داغ بزنید، دستتون رو مثلا فرض کنید به آب گوشت بزنید، اون چیزی رو که از تأثیرات منعکس میکنه گرماست، میگه داغ میکشه، بعد فعل و انفعالات مناسب رو هم انجام میده دیگه. و توان انعکاس معنا رو نداره، یعنی اون خوشگلی اون زیبایی وقت در مقابل آینه میگه آینه، به صرف اینکه آینه است چی کاری نمیتونه بکنه. قوای حسی شما هم همینن، رابطن، فقط منعکس میکنن بدون اینکه این سرده، بدون اینکه این گرمه، بدون اینکه این نرمه، بدون اینکه زبره، هیچ چیزی نداره. زبری و گرمی و نرمی و مثلا فرض بفرمایید سردی، او کار عقله. ولی ذهن در صورت نفوذ میکند و به شناخت سطحی عمق میده. یعنی اون چیزی که اومد و بگه آه این سرده، یک هر چیزی که با این مشخصات بیاد سرده، حکم کلی میکنه. هر چیزی که با این مشخصات بیاد سرده و معنا را نیز منعکس مینماید. به عبارت دیگر حس مانند آینه نمیتواند علم و عشق و کینه و خوبی یا بدی افرادی و یا بدی افراد را ادراک بکنه. آینه هم حالات انسان رو نمیتونه ادراک بکنه. علم یعنی چی؟ علم انسان رو نه چشم شما میتونه و نه مثلا گوش شما میتونه اینا رو ادراک نمیکنه. علم شما یعنی احاطه شما به معلوم. این احاطه شما به معلوم کار کیه؟ کار عقله. این که عرض بزرگتون که نسبت به یک کسی کینه دارید خدای نکرده، یا نسبت به کسی که مجوزش رو دارید عشق دارید انشاءالله، خب این کار کیه؟ این کار احساسات، این تشخیص حالات کار حواستون نیست، کار عقلتونه. حواس شما فاقد این است که بتواند حالات شما رو درک بکنه. نمیتون دعوا رو میبینه اما حق و باطل دعوا رو حواس شما نمیتونه تشخیص بده. میبینه که یه پیر مردی داره کتک میخوره اما نمیتونه بفهمی که این کتک خوردنه کتکیست به ظلم، کتکیست به حق، کتکیست قوی یا کتکیست حسن، کدومه نمیتونه تشخیص بده. این تشخیص ها با عقل نه قوای ظاهری. به عبارت دیگر حس مانند آینه نمیتواند علم، عشق، کینه و خوبی یا بدی و حالات دیگه افراد رو درک کنه. حالات درونی انسان، نفسانیات انسان رو آینه نمیتونه درک کنه. همچون که آینه نمیتونه درک کنه، حسم نمیتونه درک کنه. ولی ذهن میتواند. ابزاری که ذهن به وسیله آن حقایق مذکور را درک میکند، آینه نامیده میشود، نشانه نامیده میشود. یعنی اون چیزی رو که از ارتباطش با یخ میگه سرده، اون چیزی که اون سرما را حکم میکنه به واسطه آیه است، نشانه است. اونی که به واسطش میگه زیباست فلانی به واسطه چیه؟ نشانه است. حالا فرایند این چیه؟ فرایند رسیدن و حکم کردن ذهن چیه؟ یه فرایند پیچیده شناخت‌شناسیه. یعنی بهش میگن ذهن شناسی. ذهن از کجا میرسد به مقوله زیبایی؟ ذهن از کجا میرسد به مقوله مثلا فرض کنید کدورت؟ از کجا این چه فرایندی میرسه؟ اما هر چیزی که به او کمک میکند که تو به اینجا برس اسمش چیه؟ آیه است، نشانه است، نشانه واضحه. نشانه است که حتما شما رو به اون حقیقت برسونه و به غیرش هم نمیرسونه. گفتم که یه قدری میگم و بیشترم نمیگم، تمام شد. بنابراین ذهن ما هستش که ما را میتواند به در واقع حقایق اشیا برسوند، اونم به واسطه واسطه‌گری چی؟ آیات و نشانه ها. حالا از مجموع اون چی که ما در رابطه با بحث شناخت و اینها گفتیم، در رابطه با شناخت از طریق آیه گفتیم، میخوام این پنج نکته رو به عنوان نتیجه بگیم. یک، شناخت از طریق آیات شناخت حسی نیست، بلکه شناخت چیه؟ بنابراین شناخت خدای شناخت عقلی، شناخت حسی نیست، ولو به آیات رجوع میکنید یک. دو، دلالت آیه بر ذل آیه از دیدگاه عقل باید روشن و قطعی باشه. یعنی اگر ما چیزی رو آیه قرار داده، این باید دلالتش چی باشه؟ آقا روشن و قطعی، غیر قابل انکار باشه. سه، شناخت انسان از اموری مانند علم و عشق و کینه مستقیم و بلا واسطه نیست، بلکه به واسطه چیه؟ به طریق آیات، نشانه ها هست. ما از نشانه ای کینه را می فهمیم، ما از نشانه ای مدلولمون می شود مثلا عشق، از نشانه. بعد پنجمیش چی هستش؟ شناخته. بله؟ چهار. شناخت انسان از گذشته و آینده هم از طریق آیات. حالا اینو من یادم رفت یه تیکر رو بگم، این قطعه رو یادم رفت بگم. شما راجع به گذشته صحبت میکنید، صحبت شما از گذشته، از پدرتون مثلا، خدا نکرده اگر دار دنیا رفته باشه، این صحبت، صحبت با واسطه است یا صحبت بی واسطه است؟ چون پدر نیست که در عمق حس شما قرار گرفته باشه، که در محدوده رادار حسی شما قرار گرفته باشه. پس شما وقتی از گذشته دارید صحبت میکنید، صحبتتون از طریق چیه؟ آیه است، نه از طریق خود اون حقیقت. چون خود اون حقیقت وجود، اصلا حس ناقصه. چرا؟ محدود است به اون زمان موجود محسوس و محدود است به اون مکان موجود محسوس. شما مادامی که اینجا هستید دارید میبینید، ولی وقتی میرید راجع به اینجا دیگه نمیبینید، بلکه چه میکنید؟ تعقل دارید میکنید. این تعقل شما از جای محسوس وقتی اونجا رو ترک کردید، در واقع با واسطه چیه؟ آیه هستش. یعنی چیزی که باعث شده شما به این حقیقت اینجا برسید، یک، و حقیقت اینجا رو با کلاس دانشگاهتون فرق گذاشته باشید، دو، و حقیقت اینجا رو با خونتون فرق گذاشته باشید، سه. ببینید چقدر یک شناخت آسان چقدر پیچیده است و چقدر عظمت داره خدا، که شما من حکس و لایشعر دارید این کارا رو انجام میدید. یک، و قدردانی و سپاسگزاری از حضرت عقش نمی کنیم. دو، چقدر مظلوم اوسه، چقدر مظلوم، چه کار داره، چه فرایندی داره. شناخت رو ما اصلا، این فرایند شناخت رو داریم واکاوی میکنیم. کار سختیه، کار سختیه، ولی واکاوی میشه. بنابراین شما نسبت به گذشتتون، نسبت به آیندهتون، هر چی راجع به محسوسات صحبت میکنیم، حرفتون حرف چیه؟ از طریق آیه است. و پنجمی، شناخت انسان از بسیاری از چیزهایی که خیال میکند شناخت حسی است، این یه خود پیچیده است، ما راجع به صحبت نمی کنیم. این یک شناخت در واقع عقلی است. هر چیزی رو هم که شما فکر میکنید حسیه. شناخت شما از خورشید فکر میکنید حسیه؟ نه، حسی نیست، عقلیه. چون ما دیگه نمیخواستیم وارد فرآیند در واقع تشخیص ذهن بشیم، چون کار پیچیده ایه. حالا بر اساس این مقدمه که ما گفتیم، یکی از طرق شناخت از خداوند از طریق آیات، از طریق آیات، یعنی از طریق نشانه هاست. حالا راجع به نشانه های خدا صحبت بکنیم. شناخت خدا از طریق آیات، شناخت او را از راه دلایل و علائم و نشانه هایی قرار میدهد که به طور قاطع و به صورت واضح و روشن وجود او را ثابت میکنه و به ما شناخت میده. یعنی چیزی علامت خدا میشود که ابهامی درش وجود نداشته باشه. دومی، شناخت خدا از طریق آیات، شناخت امور همانند شناخت امور محسوس از طریق آیات است، ولی حسی نیست، بلکه چی آقا؟ عقلیه. پس عقلیه، درستی که از محسوساته، ولی با واسطه چی؟ حکم عقله. این رو هم بگیم و بحث رو تمام بکنیم. مثال میخوام بزنیم. ببینید آقا، شما وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید، تصویر در آینه است، شما چی هستید؟ ذات تصویر. این تصویر، این ذات تصویر وقتی در مقابل تصویر قرار میگیره، چهار حالت داره. ما میخوایم از طریق آیات خدا رو پیدا بکنیم. آدم ها چهار نوع هستن در این پیدا کردنه. برای که او چهار نوع معلوم بشه چیه، باید مثال بزنی. آدمی که در مقابل آینه قرار میگیره، اون چیزی که در آینه است تصویره، اون چیزی که در مقابل آینه است و تصویرش دل نشون میده چی هستش؟ زود تصویر، شما هستید. خیلی همچین مثلا یه عده هستن، وقتی در مقابل آینه قرار میگیرن، افرادی هستن که با مراجعه به آینه، آینه ابتدا در این آینه خودشونو میبینن و بعد آینه رو میبینن. اول میگه که اصلا موهاش خرابه، درستش میکنه، این آینه است. پس اول خودشو ببینه، بعد چی کار بکنه؟ آینه رو ببینه. یک. دو، تو امانی که داره خودشو تو آینه میبینه متوجه که این زلفو داره به واسطه آینه داره رو واقع مرتبش میکنه، هم متوجه خودشه هم متوجه چیه؟ آینه است. یه گروه هم هستن وقتی میرن جلو اینقدر آدم های تیزبینی هستن، اول لکه آینه رو عبه میبره بعد موهاشو درست میکنه، که یه خدای نکرده در اون چی که میبینه یه وقتی احساس بدی بهش دست نده، اینجا خرابه، ولی من که خوشگلم. یعنی اول دقت در آینه میکنه بعد خودش رو میابد در آینه. یه ادم اصلا وقتی در مقابل آینه قرار میگیرن فقط اصلا بابا عجب چیزیه، عجب چی کار کرده اون صنعتگری که این نقره رو مثلا به این شکل در آورده، چقدر زیباست این آینه، اصلا یه دونه موج توش نمیبینی، یه دونه موج توش نمیبینی، ولی چهار نو دیده. یه عده فقط آینه رو میبینن، یه عده اول آینه رو میبینن بعد خودشون میبینن، یه عده تو امان میبینن، یه عده اول خودشون رو میبینن بعد آینه رو میبینن. حالا ما بخوایم از آیات خدا رو ببینیم، یه عده اول آیات رو میبینن بعد اون کسی که این آیه رو خلق کرده کیه، اول اینو میبینه ولی میگه عجب. یه دستن وقتی به آیات میرسن میبینه که مثلا در اعماق اقیانوس فرض بفرمایید ماهی ها چه کر و فر میکنن، اما در این حالی که داره میبینه میگه العظمت لله، چی کار کرده خالق. هم اینو داره میبینه هم او رو در واقع چیز میکنه. یه عده اصلا آیاتو که میبینن بلا فاصله سجده میکنن، اصلا دیگه کاری نداره به آیه، میگه ذل آیه چی کار کرده، یوسف کیه، یوسف پرور چی کار کرده، اگه بناست یوسف زیبا خالقی داشته باشد خالقش قطعا زیباست، پس از او چی کار کرده؟ دیگه کاری به این آیاتم نداره. یه ادم هستن اصلا کسی رو نمیبینن، فقط ذل آیه رو میبینن. وقت این لسان مبارک از سید الشهداست در دعای عرفه، این معرکه است، اصلا آدم نمیبینه. ما رمیت از رمیت آکن الله رمیت، من نیستم که خداست. حضرت سید الشهدا چقدر خوشگل میگه کیف یستدل علیک، کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون علیک الیک، من چجوری اثبات بکنم تو را به واسطه خورشید که خورشید در بقایش محتاج به توست، یعنی من از پایین باید بیام تو را اثبات کنم. علی غیرک من از ظهور مالک سالک، یعنی خورشید بیشتر از تو ظاهره، بیشتر از تو حقه، حتی یکون هو المظهر لک، از تو معتبرتره که میخواد تو رو اثبات کنه. متا غبت کی غایب بودی، حتی تحتاج الی دلیل یدل علی، که غایب بودی که اصلا من دنبال دلیل بگردم میگم ما خورشید و ستارگان بخوان تو رو اثبات کنن، اینا کیان؟ و متابع تا تکون الاثار هی التی توصل الی، تو مگه دوری که اثر بخواد به تو برسونه منو، مگه تو دوری که آیه بخواد دور منو به تو برسونه. بعد یک جمله انتهایی و تمام، عبینت عین لا ترا کور چشمی که تو رو نمیبینه. از جلو آینه بره اصلا آینه رو نبینه، میشه؟ این مولای امام حسین، این مولای امام حسین که اثر رو میبینه ولی اصلا به اثر کاری نداره، آثار رو میبینه ولی اصلا به آثار کاری نداره، به صاحب آثار کار میده. شما کی هستین؟ این حد از دید ما را به حضرت حق میرساند. ولی لسان حق این است که خیلی آدم باید پایین موشه که از خورشید به خورشید آفرین برسه، که از انسان به انسان آفرین برسه. ولی با همه این اوصاف که پایینه، اما یکی از راه‌های متقنه، اما نه برای همه، نه برای همه. همه از این راه نمیتوانن استفاده ببرن، نمیتونن، کارشون نمیشه کرد، چون اولا باید استدلال عقلی بلد باشن، چون از طریق در واقع آیست که به حکم عقل باید شما رو برسونه. و خب خیلی ها عقل تعطیلن، در تعطیلات دهری به سر میبرن، دهرشون تعطیله کلن کلن، تعطیلات دیگه کارشون نمیشه کرد. ولی بعدم حضرت حق میفهمد اینها ما رو به خدا میرسونه. ذالکه آیاتون اما لعول الال، صاحبان عقل، آنچه که یافت نشود آنم آرزو. صاحبان عقل کجایند؟ اینه اولول الباب، صاحبان عقل کجا؟ که بره تو مقابل آینه بیسته، نه این که اول خودش را، نه این که تو امان با خود آینه را، نه این که اول آینه را، بلکه فقط آینه را فنا بشه. این شناخت برای ابهدی از شخصیت های نظام به خلقت حاصل میشه. آیات در قرآن کریم به 12 دسته تقسیم میشوند. این آیات رو در جلسه آینده انشاءالله بررسی خواهیم کرد، به طور اجمال البته، چون من نمیخوام راجع به این صحبت کنم. میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ صفات صحبت بکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.